بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل في الحيض. كتاب عروة الوثقى مرحوم آیت الله العظما سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در رابطه با احکام حیض رو در خدمت شما هستیم. خدا رو شاکریم که توفیق یادگیری احکام و مسائل شرعی و نشر اونها رو به ما عنایت کرده. واقفید که در این زمانه که مردم بیشتر به دنیا و مسائل مادی توجه دارند و یادگیری مسائل دینی در حاشیه قرار گرفته، توجه به این مسائل، فراگیری اونها و تعلیم اونها به دیگران از اهمیت بیشتری برخورداره. برای یادگیری با توجه به اختلاف فتاوایی که در زمینه مسائل شرعی وجود داره، نیاز داریم که در این مرحله اون کتابی که پایه است و متن اصلی است در این رابطه، اون رو کار بکنیم. بعدن برای این که بتونیم اون فتوای مورد نظر رو به دست بیاریم، با توجه به این که با کتاب پایه فتاوا که عروة الوثقى است و غالب علما حاشیه دارند بر این کتاب، آشنا شدیم، دیگر یادگیری فتوای یک مرجع خاص کار سختی نخواهد بود. ما کتاب عروة الوثقى که عربی است می‌خوانیم. کتاب فارسی هم مثل توضیح المسائل در این زمینه هست، اما به اون گستردگی که این کتاب عربی مسائل رو در اختیار ما می‌گذاره و باز می‌کنه و طبعاً نیاز ما رو بهتر برطرف میکنه، توضیح المسائل فارسی به این صورت نیست. البته بعد از این که این کتاب رو خوندیم و مسائلش رو فرا گرفتیم، استفاده از توضیح المسائل فارسی هم راحت تر خواهد بود. انشاءالله که خداوند به هممون توفیق نشر احکام دینی رو عنایت کنه. در ابتدا قبل از این که وارد بحث بشیم، تعریف میکنند حیض رو. ابتدا باید ما این حقیقت رو بشناسیم، خصوصیاتش رو بدانیم خصوصیات فردی که این خون را میبیند بدانیم و بعد وارد مسائلش بشیم. و این از ویژگی های خوب هر بحثی است که مستقیم وارد مسائل اون بحث نشیم، در ابتدا یک تعریف داشته باشیم و خصوصیات اون تعریف رو به صورت کامل بشناسیم. تعریفی که برای حیض می‌فرمایند این است که حیض خونی است که خداوند متعال این خون رو به جهت مصالحی در رحم زن قرار داده. به هر حال می‌دانیم که یکی از مسئولیت‌های مهم هر زن مسئله فرزند آوری و تولید نسل. خب خداوند متعال این خون رو قرار داده که در این مسئله قابل توجه هست. ویژگی که این خون داره اینه که این خون در قالب موارد به لحاظ رنگ سیاه رنگ یا قرمزی که به سیاهی میزند و پر رنگ. غیر از مسئله رنگ ویژگی های دیگری هم داره. این خون غلیظ هست. نکته سوم اینه که این خون تازه است. نکته چهارم اینه که این خون در حالت گرمی میاد بیرون و دارای حرارت هست. و نکته آخرم اینه که خروج این خون همراه با شدت و مقداری سوزشه. اینها ویژگی هایی است که برای خون حیض ذکر میکنن که البته در روایات ما این ویژگی ها اومده. در مقابل خون استحاضه این گونه نیست، یعنی رنگ خون استحاضه پر رنگ نیست، رنگ کم رنگی است، غلظت نداره، تازه نیست بلکه مانده شده و سرده. این شدت و سوزشی که در خون حیض وجود داره در هنگام خروج، خون استحاضه این شدت رو و این سوزش رو به همراه نداره. عبارت رو ملاحظه بفرمایید تا برسیم به مطلب بعد. فصل فی الحیض و هو دم خلقه الله تعالی فی الرحم لمصالح. حیض خونی است که خداوند این خون را آفریده در رحم به جهت مصالحی که این خلقت در این خون قرار داده و خاصیت هایی که داره. یه نکته ای که باید توجه بدیم به این نکته اینه که تعبیری که در اینجا برای تعریف به کار بردن که حیض خونی است، این تعبیر ممکنه به نظر بعضی تعریف دقیقی نباشه. خود خون حیض است یا خروج این خون حیض است؟ این یه مسئله است که حالا مورد توجه قرار گرفته میان آقایان. حالا این یه دقتی است که ما داشته باشیم در این رابطه. و فی الغالب اسود او احمر، غالب موارد، توجه داشته باشیم غالب موارد، ما در مسائلی که انشاءالله در جلسات آینده خواهیم گفت خدمتتون عرض میکنیم که در برخی از اوقات ما حکم به حیضیت خونی میکنیم که این ویژگی ها را نداره، و این گونه نیست که ما در همه جا این ویژگی هایی که عرض میکنیم مد نظر قرار بدیم. لذا قید غالب، قید مورد توجهی باید باشه. این ویژگی ها رو ما میگیم که در غالب موارد در این خون هست، ولی طبق مسائلی ما حکم به حیضیت خونی میکنیم که این ویژگی ها رو ممکنه نداشته باشه. حالا در غالب موارد این خون رنگش تیر است یا قرمزه، البته قرمزی که باز مایل به تیرگی است. غلیظون طریون حار، این خون دارای غلظت رقیق نیستش، طری تازه است، از تراوت که میگیم میاد، حار این خون گرم، حرارتی داره. یخرج به قوت و حرقه، این خون همراه با یک شدتی از بدن زن خارج میشه، و حرقه همراه با یک سوزشی، احتراق میگیم، همراه با یک سوزش. کما ان دم الاستحاضه به عکس ذالک، همچنان که خون استحاضه برعکس این ویژگی ها رو داره، هم رنگش تیره نیست و شاید نزدیک زرد و اینها باشه، هم غلظت نداره، رقیقه، و هم مانده شده این خون، و هم سرده. یعنی تمام این ویژگی هایی که ما برای خون حیض میگیم برای استحاضه میشه برعکس. مسئله بعدی در تعریف این خون و ویژگی های این خون اینه که توجه داشته باشیم این خون از چه زنی خارج میشه. نکته اول، از زنی خارج میشه که این زن به سن بلوغ رسیده باشه. نکته دوم، از زنی خارج میشه که این زن سنش به حد یائسگی نرسیده باشه. حالا بلوغ چند ساله؟ بلوغ رو 9 سال مشهور گفتند. حالا اگر یکی دو نفر مثلا فتوایی در این زمینه غیر از این 9 سال داشته باشن، در مقابل این شهرتی که شاید نزدیک به حد اجماع باشه، اون نظرشون قابل توجه نیست. در رابطه با سن یائسگی، خب مشهور اینه که در زنان قرشیه به یک تعبیر، یا در زنان سیده به تعبیر دیگر، 60 سال هست، و در غیر زنان قرشیه و سیده 50 سال رو برای سن یائسگی ذکر کردند. حالا زنان قرشیه چه زنانی هستند؟ خب گفتند اون زنانی که منتسبند به جناب نضر بن کنانه. البته غیر از نضر بن کنانه، فهر بن مالک هم که حالا شاید فرزند نضر بن کنانه باشه، اون رو هم ذکر کردن. در این جهت لازم نیست ما بحث بکنیم و به کارمون هم نمیاد، جدای از این که کاربردی هم نیست، چون ما غیر از زنان سیده، زنان دیگه‌ای که با واسطه های دیگر میرسند به قریش رو ما الان نمیشناسیم. و در این مسئله کلن اختلاف میان فتاوا وجود داره که آیا این سن 50 تا 60 سال رو ما فقط اختصاص بدیم به زنان قرشی و سیده، بگیم اینها میتوانن حیض ببینند، یا نه زنان دیگر هم میتوانند در این سن حیض ببینند. خب در میان فقها ما الان کسانی رو داریم که میفرمایند تا 60 سال همه زنان میتوانند حیض ببینند، و از اون طرف باز فتاوایی داریم که میفرمایند تا سن 50 سال زنان حیض میبینند و بعد از 50 سال تا 60 سال دیگه حیض نیست. خیلی ها هم احتیاط میکنند در این زمینه و حکم میکنند به هر حال به این که زنان در این مدت اگر خونی میبینند که ویژگی های حیض رو داره، جمع کنند بین تروک حائض، یعنی چیزهایی که شخص حائض باید از اونها اجتناب بکنه، و کارهایی که شخص مستحاضه باید انجام بده. به هر حال سن یائسگی بین 50 تا 60 سال هست. این که میگیم بلوغ با 9 سال، یائسگی 50 تا 60 سال، مراد اونچه از عبارت برخی از فقها استفاده میشه اینه که مراد 9 سال و 50 یا 60 سال قمری است. در رابطه با این که خب حالا وقتی ما شک کردیم که آیا این زن قرشی هست یا نیست، یعنی سن یائسگی رسیده یا نرسیده، میفرمایند که در صورتی که ما شک داشته باشیم که این زن قرشی هست یا نه، سیده هست یا نه، باید بگیم که حکم این زن حکم زن غیر قرشی است و طبعا تا همون 50 سال طبق نظر مشهور حکم به حیض بودن این زن میکنیم در صورتی که از او خونی خارج بشه. از اون طرف در رابطه با دختری که شک میکنیم آیا بالغ شده یا نشده، حکم میکنیم که این زن هنوز بالغ نشده. پس در هنگام شک بنا رو باید بر عدم گذاشت. شک میکنیم قرشی است یا قرشی نیست، میگیم که قرشی نیست. بالغ شده یا نشده، بالغ نشده. یائسه شده یا نشده، نه هنوز یائسه نشده. در تمامی این موارد در هنگامی که شک کردیم بنا رو بر عدم میگذاریم. ملاحظه بفرمایید عبارت رو: و یشترط ان یکون بعد البلوغ و قبل الیأس. شرط است که این خون در زنی دیده بشه که بالغ شده، بعد البلوغ باشه، و قبل الیأس، این زن هنوز یائسه نشده باشه. فما کان قبل البلوغ او بعد الیأس لیس بحیض و این کان بصفاته. اون خونی که قبل از بلوغ، حالا اگر در یک دختری دیده شد 8 سالشه، یا بعد الیأس، بعد از این که یائسه شد در یک زنی دیده شد، این خون حیض نیست، گرچه ویژگی های حیض رو در این خون این شخص مشاهده بکنه باشه، حکم به حیزیت نخواهد شد. والبلوغ یحصل به اکمال 9 سنین، بلوغ با کامل شدن 9 سال حاصل میشه. والیأس به بلوغ 60 سنه فی القرشیه و 50 فی غیرها، یائس شدنم به رسیدن 60 سال در زنی که قرشی است و با رسیدن به 50 سال در زنی که غیر قرشی است. ول قرشیه من انتسب الی نضر ابن کنانه. حالا اینجا میفرمایند که قرشیه اون زنی است که منتسب بشه به نضر ابن کنانه، از اولاد او محسوب بشه، که قریش همه برمیگردند به او طبق قولی. و من شک کفی کونها قرشیه، زنی که شک می شود که این زن قرشیه هست یا نه، یلحقها حکم غیرها، حکم غیر قرشیه به این زن ملحق میشه، حکم میشه که قرشیه نیست. والمشکوک البلوغ محکوم به عدمه، اون زنی که شک شده است در بلوغش حکم میشود که بالغ نشده، محکوم به عدم بلوغ است. والمشکوک و یأسها کذالک، اون زنی که شک شده که یائس شده یا نشده هم همچنین حکم می شود به عدم یائسگی. خب تا اینجا ما معرفی کردیم ویژگی های این خون رو و ویژگی های شخصی که این خون رو میبینه. حالا میخوایم یک سری مسائلی پیرامون همین نکاتی که عرض کردیم ذکر بکنیم. مسئله اول در رابطه با زنی است که شک میکنه بالغ شده یا نه و خونی میبینه. این خون ویژگی های حیض رو هم داره، از یک طرف شک داره که بالغ شده یا نه، از طرف دیگر خونی میبیند که ویژگی های حیض رو داره. حیض رو چه زنانی میبینند؟ گفتیم زنانی که بعد از سن بلوغ باشند. خب نظری که در اینجا ایشون اختیار کردن صاحب عروه، که خیلی از فقها هم این نظر رو قبول دارن، گرچه این نظر به هر حال اختلافی است، اینه که این چنین زنی همین دیدن این خون رو میتونه علامت بلوغ قرار بده، چون شک داشت که بالغ هست یا نه، سنشو کسی یادداشت نکرده که چه مقدار هست و چه زمانی متولد شده. خود این دیدن خون رو میتونه چیکار بکنه؟ میتونه یک علامت شرعی قرار بده برای اینکه بله به سن بلوغ رسیده. اما اگر همین زن یقین داره که به سن بلوغ نرسیده، 9 سال تمام هنوز نشده، خونی ازش خارج شد که ویژگی های حیض رو داره، در اینجا این خون حتما حیض نیست، شکی ما در این جهت نداریم. اگر ما در یک جایی میگیم بلوغ شرط حیض بودن خونه، منظورمون همینه که کسی که یقین داره بالغ نیست، خونی که میبینه هرچند اون ویژگی ها رو داشته باشه به لحاظ رنگش و غلظتش و تمام اون حرفا، باز هم میگیم این خون حیز نیست. اما اگر شک در بلوغش داره، خب میتونیم خروج این خون رو با اون ویژگی ها علامت و اماره بلوغ قرار بدیم. المسئله الاولى، مسئله اول، ملاحظه بفرمایید. اذا خرج ممن شک فی بلوغها دمون، زمانی که خونی خارج شود از کسی که شک شده در بلوغش، و کان به صفات الحیض، و این خون دارای ویژگی های حیض باشه، یحکم به کونهی حیضا، حکم میشه که این خون حیضه، و یجعل علامتن علی البلوغ، و این خون علامت و اماره شرعی بر بلوغ قرار داده می شود نسبت به کسی که شک شده در بلوغش، به خلاف ما اذا کان به صفات الحیض، اما به خلاف اون خونی که ویژگی های حیض رو داره، و خرج ممن علم عدم و بلوغها، اما خارج شده از زنی که یقین داریم این بالغ نشده هنوز، فانه لا یحکم به حیضیته، در مورد این خون حکم نمی شود که این خون خون حیضه. و هذا هو المراد من شرطیت البلوغ، منظور ما از شرطیت بلوغ هم همینه که نسبت به زنی که یقین داریم این بالغ نیست، اگر خونی ولو ویژگی های حیض رو داشته باشه ازش خارج شد، میگیم این خون خون حیض نیست. مسئله دوم در رابطه با اینه که خب حالا این زنی که ما گفتیم یا یائسگیش حالا 50 سال است یا 60 سال است، ممکنه این زن زنی باشه آزاد باشه، ممکنه کنیز باشه، ممکنه مزاجش گرم باشه، ممکنه سرد مزاج باشه، ممکنه در یک جایی زندگی میکنه که هوا بسیار گرمه، ممکنه در یک جایی زندگی بکنه نزدیک قطب و هوا بسیار سرد باشه. میفرمایند فرقی نمیکنه در این جهتی که ما گفتیم که 50 سال سن یائسگی است برای غیر قرشیه یا قرشیه 60 سال، حالا این که در چه مکانی زندگی بکنه، این چیزها ممکنه تأثیر بگذاره در مثلا فرض بکنید خود خون، اما این که حالا ما نسبت به حکم شرعیش بگیم که این زنی که مثلا فرض کنید در مکانهای گرم سیر هست مثلا دیرتر یائسه می شود، یا مثلا زنی که کنیز هست، زنی که آزاد هست، نه، در این جهت فرق بین حکم شرعیش وجود نداره. المسئله الثانیه، لا فرق فی کون الیأسه به 60 او 50 بین الحرت و الامه، تفاوتی نمی کند در این که یائسگی به 60 سال باشه یا 50 سال بین زن آزاد و کنیز، و حار المزاج و بارده، همچنین تفاوتی نمی کند که این دارای مزاج گرمی باشه یا سرد مزاج باشه، و اهل مکان و مکان، همچنین تفاوتی نمی کند در این که اهل مکان مثلا فرض کنید گرم سیری باشد یا در یک منطقه سرد سیر زندگی بکنه. خب خلاصه بحث این جلسمون این شد که تعریف کردیم در ابتدا خون حیض رو، خونیست که خداوند در رحم یک زن به جهت مصالحی قرار داده، ویژگی هایی براش ذکر کردیم، در قالب موارد به لحاظ رنگش، رنگ تندی داره، غلظت داره، تازگی داره، گرم هست، و خروج این خون هم همراه با شدت و سوزشه. و گفتیم تمام این ویژگی ها رو در خون استحاضه شما باید برعکسش رو ملاحظه بکنید. و شرایطی که در اون زنی که این خون رو میبینه ذکر کردیم، بالغ باشه، یائسه نشده باشه، مسئله بلوغ 9 ساله، یائسگی 60 سال 50 سال، و در مواردی که شک هم میشه گفتیم حکم به عدمش میشه. دو تا مسئله هم ذکر کردیم، یکی در رابطه با همین مسئله شرطیت بلوغ بود که زنی که میدانیم بالغ نشده این خون رو ببینه با تمام ویژگی ها میگیم حیض نیست، بله اگر شک داریم در بلوغش، خب طبق نظر برخی خود همین دیدن خون میتونه علامت بلوغ باشه. و تفاوتی هم بین زنها نیست در سن یائسگی که مثلا فرض کنید که به لحاظ مکانی که زندگی میکنن یا به لحاظ مزاجشون یا به لحاظ وضعیت ظاهریشون که حالا آزاد باشن یا کنیز باشن. انشالله مسائل دیگری که در ادامه وجود داره رو در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.